بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
خب در این مسئله اونطور که عرض کردیم مطلب روشن شد، برای اینکه از طرف روایاتی که دلالت داشتن به وجوب صلات الی اربع جوانب، این روایات هرچند که از لحاظ سند قوی نبودن، دوتاش مرسل بود که معلوم بود مرسل به حذف واسطه، یکی هم مرسل بود به ابهام واسطه، علاوه خود راوی که اون خراش بود و قبلش اسماعیل، هر دو مجرول حال بودن. اما همون مبنایی که ما داریم، اگر خبری هم هر چند ضعیف باشه، موقعی که فقها به اون استناد کرده باشن، بر اساس اون خبر فتوا داده باشن، همون فقهایی که با دقت تمام اسناد را مورد توجه قرار می دادن، خبر سندش ضعیف بود به اون عمل نمی کردن، رد می کردن، ولی همون فقها اگر در مقام ببینیم طبق خبری که ضعیف باشه فتوا دادن، این کشف میکنه که مقترن به قرائنی بوده و اون قرائن به دست ما نرسیده به واسطه فاصله زمانی زیاد، مقترن به قرائنی بوده که از اون قرائن برای این فقها اطمینان حاصل شده که این خبر از معصوم علیه السلام صادر شده. مبنای ما هم در حجیت اخبار، بنای عقلاست در عمل کردن به خبری که موجب اطمینانه، چون این چنینه. از این جهت به این چند خبری که دلالت داشتن به صلات الی اربعة جوانب، به این خبرها ما اطمینان پیدا میکنیم. ما هم باید معتقد بشیم که کسی که متحیر در امر قبل است من جمیع الجهاد، باید الا اربع جوانب نماز بخونه. در مقابلش اون خبرهای دیگه که داشتیم، خب بحث شد، یکیش ولو سندن صحیح بود ولی از لحاظ متن، خب اون بحثی که عرض کردیم بود، ولو صحیح هم باشه، وقتی که مورد اعراض فقها باشه، فقها به اون عمل نکرده باشن، فتوا نداده باشن، کشف میشه به این که قرائنی بوده که فقها اون را حجت نمیدانستن، معارض بوده به اقوام و عدل من، اطمینانی به صدور اونها ما پیدا نمی کنیم. از این جهت خب مطلب روشنه که باید ما قائل بشیم به صلات به چهار طرف برای کسی که قبله برش گم شده باشه. این تتمه بحث دیروز بود. در اینجا صاحب جواهر و فقیه همدانی عده دیگه بعد از این که از این بحث فارغ شدن، چند تا بحث هم ذکر کردن. یکی این که گفتن که در مانانوفی ابن طاووس اشهر کسی که به این لقب معروفه، موسی ابن جعفر، کسی که اسمش ببخشید مثل علی ابن موسی ابن جعفره، علی ابن موسی ابن جعفر و لقبش هم رضی الدین. این از علمای بسیار بزرگ، صاحب کشف المحجه لثمرت المحجه که برای فرزندش نوشته، به فارسی هم ظاهرا ترجمه شده باشه، کتاب بسیار خوبی است در اخلاق. حالا سه از ایشان نقل شده است که در کتابی به نام الامانه من الاخطار، کتاب اسمال ایشان، امانه از خطرها، در اون کتاب فرمودن کسی که متحیر در امر قبله باشه قرعه بیاندازه بین چهار طرف، به هر طرف که قرعه اصابت کرد نماز به اون طرف بخونه. این قولی است که از ابن طاووس در مانانوفی نقل شده. خب حالا باید دید که این قول تا چه حدی از صحت داره. معلوم است که خب این قول ضعیفه، برای خاطر اینکه باید رفت سراغ قدی بلندتر فرمایید. ما هم همین میخوایم بحث کنیم دیگه، ما هم میخوایم بحث کنیم چجوریه. بله بحث ما همین خواهیم چجوریه دیگه. خواهیم این قرآن در ما رو چجوریه با ارسانم به این که قرآن خواب یکی از قواعد ما قاعده قرآن است که علامه بجنوردی هم در جلد اول از القواعد الفقهیه خودشان بحث قاعده قرآن رو آنجا مستوفا انجام داده. خب قرآن ما در اسلام داریم، در روایات ما داریم، با تعبیرات مختلفی القرآن لکل امر مشکل او ملتبس او مجهول از این قبیل تعبیرها، و بعضی از اینا نقل معنا شده، از این قبیل تعبیرها داریم. در مواردی هم ائمه علیهم موارد خاصه داریم که ائمه علیهم السلام ارجاع به قرآن داشتن کردن. حالا ما خواهیم بینیم که این قرآن خودش یک دلیلی میتونه محسوب بشه؟ نه، در مانعنفی از جهاتی نمیتوان به قرآن تمسک کرد، برای اینکه قرآن در شبهات حکمیه مسلم جاری نیست. مانعنفی شبه شبه حکمیه است، در شبهات موضوعیه در مواردی بله، اما در شبهات حکمیه، شبهات حکمیه اعم از این که شبه حکمیه تکلیفیه باشه یا وضعیه باشه، در شبهات حکمیه که شبه حکمیه با اون میگیم که رفع و شک من قبل شارع باید انجام بگیره. هر کجا که شبهی به وجود آمد که باید برای رفع اون شبهه در خانه شارع بریم و از شارع مقدس سوال کنیم تا شبهه مرتفع بشه، به اون شبهه میگیم شبهه حکمیه که منشأش هم یکی از سه چیزه: یا فقدان النص، یا اجمال النص، یا تعارض النصین. هر کجا که منشأ شبهه یکی از این سه چیزه، فقدان النص او اجمال النص او تعارض النصین، ما به اون میگیم شبهه حکمیه. مثلا ما اگر ندانیم روز جمعه نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، منشأ شبهه هم فرض کنیم فقدان النص باشه، اینجا جای قرآن نیست که قرآن بیاندازیم که جمعه بخونیم یا ظهر بخونیم، یا دو خبر در جای تعارض کردن قرآن بیاندازیم این طرف بگیریم یا اون طرف مثلا بگیریم، یا نص مجمل اگر باشه، اینجا جای قرآن نیست. بس در شبهات حکمیه چه تکلیفیه باشه چه وضعیه باشه، چه شکمان در حکم تکلیفی چه شکمان در حکم وضعی، اینجا جای قرآن نیست. مثلا اگر ما ندادیم شربتون حرام یا حرام نیست، خب قرآن بیاندازیم با قرآن بینیم که این حرام یا حرام نیست، که منشأ شبه عدم النصه. خلاصه در شبهات حکم مانعنفی هم شبه شبه حکمیه است، برای اینکه شارع مقدس آمده قبله را برای نماز واجب کرده. در مواردی هم شارع مقدس از امر قبله به طور دقیق زاری صرف نظر کرده یا یه جهت خاصی را به جای قبله پذیرفته، اما ما نمیدونیم حالا کسی که قبله را گم کرده تکلیف چیه. برای شارع مقدس باید پرسش شبه شبه حکمیه است، اینجا جای بله فرقی نمیکنه. عرض کنم در شبهه حکمیه فرقی نمیکنه چه این که حکم برای مشتبه باشه یا حکم معلوم موضوع مشتبه باشه، فرقی نمیکنه. عرض کنم منشأش ملاکش اینه، شبهه حکمیه آن است که رفع و شک باید من قبل اشاره باشه. ما میدونیم که روز جمعه نمازی بر ما واجبه، در حکم شک نداریم، اما شک داریم متعلق حکم ما یا جمعه است یا ظهر، این چه شبهه حکم یزد. بله، بنابراین پس هر کجا که رفع و شک من شأن شارع باشه، اون شبهه شبهه حکم یزد. شیخ انصاری رحمت الله علیه ملاک رو اینطور به دست داده، ده هر کجا که منشأ شبهه فقدان النص یا اجمال النص یا تعارض النصین، اون شبهه شبهه حکم یزد. مانع نفی هم اینطوریه. مانع نفی هم ما نمیدونیم که آیا تکلیف ما چیست. تکلیف ما اینه که به کدام طرف نماز بخونیم. مثلا به طور کلی قبله ساقطه، به هر طرف خواستیم نماز بخونیم، یا در میان جهات اربع به چهار طرف نماز بخونیم مثلا. خب نمیدونیم دیگه. این شبهه شبهه حکمیه است. باید از شارع، هرچند که اصل شبهه در قبله است، قبله هم موضوع حکم است، موضوع حکم است، حکم وجوبه، وجوب مسلمه، وجوب صلات هم مسلمه، اما نمیدونیم که آیا قبله چطور باید بشه. ولیکن چون منشأ شبهه در اینجا، حالا معنانه که شبهه رفع شد، شارع مقدس گفت چهار طرف نماز بخونید، ولی منشأ شبهه طوریست باید از شارع مقدس سوال کرد. هر کجا که به واسطه ای که از شارع مقدس سوال کنیم شک مرتفع میشه، این شبهه حکمیه است. اگر شارع گفته است بگید که خمر حرامه و آب حلاله، اما شب تاریکه، نمیدونم که این مایه خمر یا آب، این چه شبهه؟ شبهه موضوعیات. چون ما چراغ روشن کنم معلوم میشه، این از شارع نباید سوال کنم. من چراغ روشن کنم میفهمم که این خمر است یا آب، چراغ نیست در اینجا اینطور به اینجور جا شبهه موضوعی است. بس هر کجا که برای رفع شک باید به در خانه شارع مقدس رفت، شبهه حکمیه است. هر کجا واسه اختلاط امور خارجی یه شبهه پیش آمده، شبهه موضوعی است. مانانفی شبهه شبهه حکمیه است. ما نمیدونیم در اینجای قبله به کلی ساقطه یا چطور نماز بخوانیم. این است که اینجا جای رجوع به قرآن، چون قرعه در شبهات موضوعی جاری است، نه در شبهات حکمیه که مانانفیه. یک و ثانیا در اینجا اصلا موضوع قرعه منتفی شد. قرعه در جایی است که دلیلی نباشه. ما اینجا دلیل داریم. اخباری که دالدن به چهار طرف نماز بخوانید، بنابر قول ما مشکل رفع کردن. هر مشکلی فیه القرعه، هر مجهولی فیه القرعه، جهل برطرف شد، مشکل برطرف شد. بنابر قول کسانی که اون خبر مقدم داشتن، مشکل برطرف شد. مثل ابن باقوی ابن ابی عقیل گفتن یک طرف نماز بخوانیم، هر طرف خواستیم. بنابر قول ما گفتیم که این طرف رو جهان داره، باز مشکل برطرف شد. راست اصلا موضوعا اینجا از بحث قرعه خارجه. بله، قرعه البته خب خواندید در کفایه، در اواخر جلد دوم کفایه هم قرعه بحث قرعه است. قرعه خب تخصیصات زیادی بر دلیل قرعه ایشان می آخون میگن وارد شده، برای اینکه هر مجهول فی القرعه، خب خیلی تخصیص، خیلی جهان مجهول هست، علم نیست، ولی استصحاب در آنجا هست، امارات در آنجا هست که مفید علم هم نیستن ولی حجتن، مثلا اصالات صحه در آنجا هست. قرعه ظاهرن اون جایی که شبهه شبهه موضوعیه باشه، به بنبست برسیم، هیچ راهی برای حلش نباشه، نسلی هست، نسلی جاریه، نه اماره وجود داره، اونجا جای قرعه است. مثل کسی که یکی از زناش طلاق داده، در فقه ما هست، بعد مرده، نمیدونیم کدامش هست، به قرعه استخراج میکنیم. مثلا خانه خراب شده، در اونجا یک بچه بوده مال حر، بچه بوده مال عبد، پدر مادرشان هم مردن و از اون بپرسیم راه نداریم، حالا میخوایم تشخیص کدام حر کدام عبده، گفتن مثلا قرعه بیندازیم. اگر دوتا امام جماعت تشاه کردن، موارد زیاد داریم در فقه ما، دوتا امام جماعت تشاه کردن، خب یقدم حق الناس هم هست، یقدم به این که مثلا هر کدام که امام جمعه امام جماعت راتب هست، مثلا اگر اون راتب نی، هر دو راتب هم مثلا گفتن افقهشان و اصن نشان تکن اسبه ما وجهن، هر کدام وجهش مثلا اسبه هست، اینا اگر از تمام جهات مساوی شدن، گفتن فیق رو اینا. خلاصه معمولا در جایی که حق الناسی باشه، نوعا جایی که حق الناسه، در جایی که حق و ناسی باشه و اصلی جاری نیست، یا اگر اصل متعارضه، اماره‌ای نیست باشه متعارضه، جایی که به بنبست برسیم از همه جهت، نه اصلی هست نه اماره هست، حتی مثلا اصالت اشتغال نیست، اصالت براعتی نیست، استصحابی نیست، اصل صحتی نیست، قاعده فراغ نیست، قاعده تجاوز نیست، خلاصه هیچ اصولی از اصول عملیه نیست، هیچ اماره هم از امارات نیست. اگر هم باشه متعارضه، در این توجیه ها گفتن قرعه، نه مثل ما نعنفی که شبه برن شبه حکمیه است، نه موضوعیه. سانن اشکال رفع شد، جهل برطرف شده واسطه اخباری که دیروز عرض کردیم. اینا نیست که ایشان جای صاحب جواهرم میگه حرف ایشان مخالفت داره با اجماع، بسیطه و مرکبه، محصله و منقوله. حرف ایشان هم با اجماع بسیط، هم اجماع بله، اون هم یه بحثی هست ما الان در قرعه بحث نمی کنیم. یک بحثی هست این که خروج این اشیاء از قرعه تخصیص است یا تخصص، هم ما بحث نداریم. حالا سه میخوایم جای قرعه را عرض کنیم. جای قرعه در جایی است که از همه جهت انسان در بنبست قرار بگیره، نه اصلی باشه نه اماره باشه، اگرم باشه اینا متعارض باشن، هیچ راهی نباشه، نه اونم در حق الناس است، شبه هم شبه موضوعیه باشه، اونجای قرآن نه، اینجا اجماع محصل و منقول و بسیط و مرکب و همش خلاصه برخلاف حرف ابن طاووسه. این دیگه بیشتر از این بحث نداره. حالا آدرس برای مطالعه شرط کنم که مطالعه میخواد بفرمایید. در جواهر که متعرض شده این بحث را، صفحه 414 اون چاپ کشی بنده است، جلد 7 جواهر صفحه 414. در مصباح الفقی همدانی صفحه 99. حالا صاحب جواهر در آخر حرفش داره لکن ما ازالک کله فالجمع بینها و بین العربه نهایت الاحتیاط. اگر جمع کنیم بین قرعه و بین چهار تا نماز خواندن نهایت الاحتیاط. چطور جمع کنیم؟ چطور جمع کنیم بین قرعه و چهار طرف نماز خواندن؟ بله، الان ما الان اینجا بخوایم نماز بخونیم، نمیدونیم به کدوم باید چهار طرف نماز بخونیم دیگه، باید چهار طرف باید نماز بخونیم. حالا چهار طرف، خب حالا بیابانه، حالا باز اینجا چهار طرف، چون اینجا دیوار داره مربع هم ساخته شده، خب چهار طرف معلومه، این طرف یه دیگه طرف یه طرف معلومه، و حتی وسط های طرف ها هم خب معلومه. اما انسان در یک بیابانی باشه بخواد نماز بخونه، کجا شروع کنه؟ کجا شروع کنه؟ بس خوب است که در میخواد شروع بکنید، اول قرعه بیاندازید، و قرعه که انداختی به این طرف، از اون طرف هم قرعه عمل کردید، هم اول به این طرف خواندی، بعد این طرف خواندی، بعد هم این طرف خواندی، این جمع میشه بین قرعه و بین چهار طرف نماز خواندن، این نهایت احتیاطه. بعد خب عرض کنم که این یک مطلبه. مطلب دیگه که هست این است که حالا که این شخص باید چهار تا نماز بخونه، این چهار تا را به چهار طرف کیفت تفحق نماز بخونه، یا باید این چهار طرف طوری باشه که متقابل باشن علا زوایا قوائم، به طوری متقابل باشن که اگر ما خط بکشیم چهار تا زاویه قائمه تشکیل میشه. بله، مثلا در اینجا اگر نماز بخونه، خب یکی به رو به این در میخونه، این در بزرگ، یکی هم این مقابلش اینجا، یکم اون در وسط، یکم مقابل اون در وسط، که اگر ما بخوایم بینا رو به هم دیگه متصل کنیم، یک خط از اونجا میکشیم تا اینجا، از اونجا تا اینجا که نماز اونجا، نماز اینجا، یک خط هم از اونجا میکشیم تا اونجا که نماز از اونجا، یکم خط تا اونجا. وقت این دو تا خط که کشیدیم در اون نقطه تلاقیشان با هم دیگه چی میشه؟ چهار تا زاویه قائمه به وجود میاد. زاویه قائمه با اون زاویه میگیم که 90 درجه است، یعنی ربع دایره است. بله، که اگر بخوایم ما اطراف رو به هم به شکل دایره به هم دیگه متصل بکنیم، وسعت اون زاویه چقدر خواهد شد؟ 90 درجه. در مقابل زاویه حاده که از 90 درجه کمتره و زاویه منفرجه که از 90 درجه بیشتره. خب اینجا بنابراین این شخص آیا لازم است که اینجور نماز بخونه؟ چون اهل بیت علیهم السلام فرمودن چهار تا نماز بخوان به چهار جانب، اما نفرمودن که این چهار تا به طور دقیق باشه که چهار تا زاویه قائمه تشکیل بشه. بله اینا مشهور گفتن که بله باید دقیق یعنی متقابل باشن که چهار تا زاویه قائم. ولی شنقل میکنه جواهر از بیان که مال شهید اول در بیان فرموده نه کیفت تفق چهار تا کیفت تفق. گاهی اینطور میشه اگر بخواه کیفت تفق باشه، مثلا یک نمازی خوانده به اون در اون گوشه، نه گوشه از گوشه 10 درجه به این طرف تر. خب این مال اون طرف. اینجا هم که آمد نماز بخونه یک نماز خوان در این گوشه از گوشه 10 درجه به اون طرف. خب این به این طرف خوان به اون طرف هم خوان دیاره، فاصله اش خیلی زیاده. فاصله چه مانه که از اون گوشه تا این گوشه 180 درجه فاصله بود، 10 درجه اونجا مراعات کرد، 10 درجه اینجا، چقدر من فاصله؟ 160 درجه. این کافیه مثلا اینجور نماز بخونه یا نه خیر، بایستی به وسط بخونه، به وسط بخونه که هر کدام از اینا 90 درجه باشن. بله حالا در عروه آمده گفته که عرض کنم که طوری بخونه که یا به طرف قبله باشه که اگر میدانست اینجا قبله است، اونجا مستمسک حاشیه زده که قبله گم شده، چطور شما میگه طرف قبله؟ این است که مستمسک گفته که لو علم این که این طرف قبله است طرف قبله باشه، یا به طرف قبله باشه، یا حالا این مهمه، یا فاصله به اندازه‌ای باشه که لا یبلغ الیمین الی الیسار، که فاصله یمین تا یسار رو با معمولا 90 درجه حساب میکنیم. این که اینجا الان مثال زدن چقدر شد فاصله؟ 160. این کافی نیست. اگرم حالا تقابل مراعات نکرد باید طوری باشه که فاصله به 90 درجه مثلا نرسه، 30 درجه، 40 درجه، 50 درجه اگر باشه انحراف، مثلا این رو به این طرف خوانده 30 درجه به این طرف خوانده، مثلا اونم اونجا آمده اون طرف خوانده، که البته قاعدهش بود اینو وسط بخونه، ولی وسط نخوان، 30 درجه اون طرف تر خوان، 40 درجه اون طرف تر خوان، این اشکال نداره، 50 درجه اون طرف خوان اشکال نداره. که اون مثال اول که عرض کردم اگر اون مثال اول کافی بود باید 3 تا نماز بخوان کافی باشه، چون ما سعی کردیم که 90 درجه ها رو حفظ کنیم دیگه، دیروز عرض کردیم دیگه، چون اینو سر کردیم از این جهت باید فاصله بین اینها زیاد نباشه. حالا عبارتی که در عروه ذکر کرده این از چی میفهمید عرض کنم، در عروه آمده اینجا گفته است که بله یشترتو ان یکون تکرار و علی وجه یحصل معه الیقین بالاستقبال فی اهداها، طوری بخونه که یقین پیدا کنه به استقبال در یکی از اینها. خب عبارت است که احتیاج داره به توضیح، چطور میشه یقین پیدا کنه به استقبال فی اهداها؟ یا باید روی مبنای اون باشه که طرف قبله رو وسعت قائل بشیم، مثل بعضی که وسعت قائل بودن، تا یقین به استقبال. مستمسک گفته که کمال و علم به ان یا علم به ان القبله فی اهدا نقاط اربع فی الجهاد، البته این در اونجا است که بدانه که الان قبله گم کرده، ولی بدانه به این که اگر مثلا قبله اونجا، حالا بدانه به این که، حالا باید اینطور فرض کنیم، بدانه به این که قبله در وسط یکی از این جهاته، ولی کدام جهته نمیدانه، از جهات جهت گم کرده، ولی قبله در وسط یکی از این جهاته. وقت به وسط اگر بخونه چطور میشه؟ به وسط هر کدام بخونه، وقت علم پیدا میکنه که قبله در نقاط در اون نقاطی است که این استقبال کرد. کما لو علم به ان القبلت فی احدى نقاط اربع فی الجهاد، این به اونجا باید معنا کرد. او علاوه چن لا یبلغ الانحراف الى حد الیمین و الیسار، حالا اگر زاویه قائمه نشد 40 درجه 50 درجه انحراف اشکال نداره، چون 40 درجه 50 درجه انحراف به اندازه یمین و یسار نمیرسه، یمین و یسارش مثلا 90 درجه 80 درجه است. خب وقتی میگه ول اولا ان یکون علی خطوط متقابلات، اینو اولا گفته ایشان، اولا است که همون زوایای قوائم باشه، خطوط متقابلات باشه، که بیشتر محشین اینجا احوت دارن، اقوا دارن، بزن اقوا همینه، چون متبادر در نظر اهل عرف از اینکه چهار طرف بخونه این است که تقابل باشه. حالا تقابل دقیق نه، تقابل عرفی باید باشه، عرفاً باید طوری باشه که این چهار طرف را متقابل بدانند. خب اینم این قسمت، بیشتر از این بحثی نداره. نکته‌ای خواستم از شما قبل از اون بحثی که مورد نظره که برای شم مطالعه کنید، در اینجا در عربه مطالعه فرمودید بود که 4 تا نماز بخونه اگر وقت وسعت داره، که معناش اگر وقت وسعت نداره به اندازه که وسعت داره بخونه، به اندازه 3 نماز وسعت داره 3 نماز بخونه، 2 نماز وسعت 2 نماز بخونه، 1 نماز وسعت 1 نماز بخونه. عربه اینطوری داشتن. اینجا هم حاشیه نیست از هیچ کس غیر از آیت الله گلپایگانی، که ایشان یک حاشیه‌ای داره اینجا که اینم این هم چطور میشه و این است که اگر این 4 تا نتونست بخونه در خارج وقت قضاشه بخونه. اونم اینطور دارن، فقط ایشان حاشیه داره اینجا که اگر وقت طوری است که نتوانه 4 تا رو بخونه در وقت، احوتان است در خارج وقت قضاشه بخونه. بحث این است که چطور این حاشیه منحصر به ایشانه و فرمایششان چیه، غیر ایشانش کسی حاشیه نداره. گفته احوت آن است که اگر نرسید در وقت 4 تاشه بخونه، به قدر ما وسع اکتفا نکنه، بلکه اون چی میمانه قضاشه در خارج وقت بخونه. حالا این فرمایششان روی چه اصلی، غیر ایشانش کسی حاشیه نداره، باشه برای دوشنبه. شمه هم تعطیله، ولی شمه هم که تعطیله، انشالله برای دوشنبه نمطالعه کنید. خب این بحث راجع به این موضوع، یک حدیثی از صدیقه کبری حضرت زهرا سلام الله علیها بخونم بعد دیمین چقدر وقت داریم. در بهار جلد 2 صفحه 3 عن صدیقه فاطمه زهرا علیها السلام، بهار طبع جدید جلد 2 صفحه 3 سمعت ابی یقول، البته ما کتابی که تمام احادیث صدیقه کبری سلام الله علیها را جمع کرده باشه، کامل باشه، کمه، خب بعضی زحمت کشیدن، از جمله همین آقای ثقت شیخ الاسلامی حفظه الله تعالی کتاب به نام مسند فاطمه زهرا سلام الله علیها نوشتن، چاپ هم شده، به بنده هم اهدا فرمودن و دیگران هم نوشتن، ولی همین حدیث مثل اونجا نیست. امثال این زیاد پیدا میکنیم که اگر ما یک مسندی بنویسیم که استیفای تام بشه، استقصای دقیق بشه، همش جمع کنیم، خب خیلی خدمت خوبی خواهد بود. اون کتاب هم خیلی خوب است که زحمت کشتن. عن صدیقه فاطمه زهرا علیها السلام سمعت ابی یقول ان علماء شیعتنا یحشرون فیخلو علیهم من خلع الکرامات على قدر کثرت علومهم و جدهم فی ارشاد عباد الله. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند به این که من از پدرم شنیدم، فرمودن علمای شیعه ما محشور میشوند، بر آنها خلعت هایی داده میشه، خلعت به کسر خا، خلعت غلط ظاهرم باشه، خلعت به کسر خا به اون لباسی است که خیلی فاخر باشه، از طرف کسی به کسی اعطا بشه. شاید در فارسی ما کلمه ای که بازگو کننده معنای این لفظش نداشته باشیم. این غیر از جایزه است، جایزه هم که حتی عربیه، غیر از پاداشه. خلاصه فیخلع علیهم من خلع الکرامات علا قدر کثرت علومهم، از خلع کرام، خلع جمع خلعت، مثل نسب که جمع نسبته، از خلع کرامات به اونها داده میشه، منتها رابطه داره با دو چیز، یکی کثرت علومهم، هرچی علمشان بیشتر اون خلعت نفیستر و گرانبهاتر، دوم و جدهم فی ارشاد عباد الله، هرچقدر جدیتشان در ارشاد بندگان خدا بیشتر باشه اون خلعت هم نفیستر خواهد بود. حتی یخلع علی واحد منهم الف الف حلت من نور، بعضی از این علما در این دو قسمت به اندازه برتری و مزیت دارن از جهت علوم، کثرت علوم، و جهت جدیتشان در ارشاد بندگان خدا گاهی بر یکی از آنها هزار هزار حله از نور داده میشه. ثم ینادی منادی ربنا عز و جل، بعد منادی پروردگار ندا میکنه ایها الکافلون لایتام آل محمد صلی الله علیه و آله انا اشون لهم اندن قطائهم ان آبائهم الذین هم ائمتهم. منادی میگه به این علمایی که اینطور بودن، ای کسانی که متکفل ایتام آل محمد بودید، اونها را به حرکت در می آوردید. انا اشون لهم، نعشه به معنی حرکت است، به حرکت در آوردن، به حرکت ها جهت بخشیدن. انا اشون لهم اندن قطائه من آبائهم، این ایتام آل محمدی که منقطع شده بودن از پدرانشان، پدرانشان هم ائمهشان هست. ها اولای تلامذتکم، این شیعیان که در زمان غیبت واقع شده بودن، دستشان از ائمه علیهم السلام کوتاه بود، اینا شاگردان شما هستن. ول ایتام الذین کفلتموهم و نعشتموهم، اینا همان ایتامی هستن که شما متکفلشان شدید و اینا رو به حرکت در آوردید، به حرکاتشان جهت بخشیدید. فخلعوا علیهم خلع العلوم فی الدنیا، حالا نسبت به این شاگردان خودتانم خلع علوم را شما خلعت بدید بهشان. فیخلعون علی کل واحد من اولئک الایتام علی قدر ما اخذوا عنهم من العلوم. وقت اون اساتید، اون علمای بزرگ که این تلامذه را تربیت کردن، به اینا خلعت میدن به اندازه ای که از علومی که آنها از اینا اخذ کردن. حتی ان فیهم، یعنی فی الایتام، لمن یخلا علیهم مئت الف خلعتن. خب اون وقت در اینجا هم معلوم است که این ایتام و این تلامذه مراتب مختلف دارن، بعضیا در مرتبه خیلی بالا قرار میگیرن، اونا خلعت میدن به این تلامذشان، به بعضیا مئت الف خلعه، صد هزار خلعه. خب باز مطلب تمام نیست. و کذالک یخلو هاولا لیتام علامن تعلم منهم، وقت اون شاگردان به شاگردانشان و هاکذا به سلسله مراتب از خلعت هایی که پروردگار متعال در اختیار قرار داده خلعت میدن. ثم ان الله تعالی یقول اعید علی اهل الکافن الایتام، باز مطلب تمام نیست، خداوندانه فرماد که دوباره بدید خلعت ها را، دوباره از اول شروع میکنن. ثم ان الله تعالی یقول اعید علی هؤلاء الکافرین الایتام حتی تتموا لهم، یا تتموا لهم خلعتهم و تضعفوا حالهم، حتی تکمیل کنید و چند برابر باشه. دوباره به اون اساتید سطح اول و بالا باز خلعتهای کرامات داده میشه، اونا هم به تلامذه، تلامذه هم به تلامذه، هاکذا. در آخر فرمودن و قالت زهرا سلام الله علیها، یا امت الله، مخاطب زهرا سلام الله علیها، یک شخصی است که زنی بوده آمده از حضرت سوالی کرده، من سطحش ننوشتم، سوال فقهی کرد، حضرت جواب دادن. بعد اون زن گفت که دوباره رفت دوباره آمد سوال کرد، گفت میترسم من مزاحم شما باشم، این همه رفت آمد کردم سوال کردم. زهرا فرمودن نه خیر، ما هر چی بخوایم بگیم اجر و ثواب معنوی زیاد داره. مخاطبشان اون زن است. فرمودن که فاطمه، یا امت الله، ان سلکتن من تلک الخلع لافضل ما طلعت علیه شمس. سلکتن خلاصه یک رشته، یک رشته از اون خلع، یک رشته است، نه خود خلع، یک رشته از اون خلع افضل است از آن که خورشید بر اون تابیده الف الف مره. ان سلکتن من تلک الخلع لافضل مما طلعت علیه الشمس الف الف مره. خب این حدیث، خب این متن حدیثه، ولی ازش نکات زیادی استفاده میشه. یک نکته این است که نکته مهمتر از همه این است که علمای بزرگ ما که ما طلبه هم باید سعی کنیم که این هدف را تعقیب کنیم، یکی از کارهای ما بلکه اصل کار ما و اساس کار ما کفالت ایتام آل محمده. یعنی هر کسی بایستی خودش را از لحاظ اخلاق و از لحاظ معلومات طوری بسازه که بدانه که این لباس و این رشته با رشته های دیگه فرق داره. در دنیا رشته های زیادی هست، ولی این رشته، هدف از این رشته این است. شاید بسیاری از افراد خودشان اول که وارد این رشته شدن متوجه نبودن مثلا که در چه وادی میخوان گام بگذارن. آیه مطهر رحمت الله علیه یک نوشته دارن در یک مجموعه چاپ شده، فرمان خیلی از ماها چون پدرمان در این لباس بود ما آمده آخوند شدیم مثلا خیلی اینجوری. اما نه، این پدر در این لباس بودن اینها میزان نیست، بلکه باید این توجه کرد که این رشته است که دنباله کار پیغمبران و ائمه علیهم السلام داره تعقیب میکنه. رشته خیلی مقدسه. یا نام سکندری تو بردار، یا رسم سکندری نگهدار، یا باید انسان این لباس نپوشه، یا وقتی که پوشید بدانه که مسئله خیلی خطیر است و مهمه. این برای کفالت ایتام آل محمده که در زمان غیبت این ایتام دستشان از سرپرستشان که امام زمان علیه السلام کوتاه شده. خب اینه، این یک مطلبی که اصل هدفه. دوم این که این خلع ارتباط داره با کثرت علوم و جدهم فی ارشاد عباد الله. بس دو چیز خیلی مهمه که باید در دنبال اون باشیم، که کثرت علوم. حالا اینو به مناسبت عرض کنم، سابقا زمان آقای بروجردی و قبل از اون، بنده سال 1363 قمری به قم آمدم، آقای بروجردی در سال 1365 قمری، یعنی دو سال قبل از آمدن آقای بروجردی به قم، بنده به قم آمدم. بنده که به قم آمدم اینجا سه نفر قم را، حوزه مقدسی قم را سه تا مرجع اداره میکرد، که آقای حجت کوه کمری بود، یکی سید محمد تقی خونساری بود، یعنی سید صدرالدین صدر. بعد از هاشق عبدالکریم این سه نفر حوزه قم اداره میکردن. هاشق عبدالکریم در سال 1355 از دنیا رفتن، یعنی 8 سال بعد از درگذشت ایشان بنده به قم آمدم. در اون نماز بارانی که سمت تایی خونساری خان رو باران آمد، بنده افتخار شرکتش داشتم. خلاصه آقای بروجی رحمت الله علیه که اینجا درس میگفتن و بعد قبلش هم اون سه نفر مرجع و بعدش اینا تا یه مدتی، خلاصه طوری بود که خیلی ما طلبه ها در درس جدی بودیم. اصلا یک روز تعطیل کردن برای من مثل این میامد که در و دیوار ما داره بد میگه، مثل اینکه در و دیوار به سر ما کوبیده میشه. اینقدر برای ما سلام یک روز تعطیل کنیم. من یادم یک روز برای خاطر منزل، چون اون وقت اینطور نبود هر کس بیاد به فکر منزل باشه، اغلب مستاجر بودن، یک روز من ناچار برای خاطر منزل در سایه بروجی نرفتم، میگشتم دنبال منزل، ناچار بوده برات. مثل اینکه به هر کجا نگاه میکنم، به هر دری دیواری، مثل همه منو فوش بده، اینقدر من سخت بود. حالا میبینم گویا مثل یک هفته هستن بعضی، یک هفته نیستن، یه روز هستش یه روز نیستش، یه وسط درس بده، روز اول درس بده، چه برایش مهم نیست که مثلا دو روز باشه دو روز نباشه. مثلا ناچار باشه یه مسافرت که میشه با یه روز انجام داد، دو روز هم باشه برایش مهم نیست، یک هفته هم باشه مهم نیست. اینجور نمیشه. واقعا کسی اگر میخواد که کثرت علوم پیدا کنه، در علوم غور و دقت کنه، یک محققی باشه، فقیهی باشه، وزنه‌ای باشه، این بایستی دیگه کارهای دیگه بذاره به کلی کنار بگذاره، بچسبه 10-20 سال اقلن بچسبه به درس خواندن و سلام.
آقای بروجردی یک روز در دعوتشان، حالا نمیدونم چه کسی بهشان چی گفته بود، فرمودن که ما از اول عمر تا آخر عمر هر چی داشتیم در راه علم دادیم، این شدیم. شما که میخواید فضولات وقت خودتان را صرف کنید چه خواهید شد؟ آقای بروجردی خودش فرمودن، من در درستم فرمودن ما که همه چیز من را از اول عمر تا آخر عمر دادیم، به علم این شدیم. شما که میخواید فضولات وقت خودتان را صرف درس خواندن کنید چه خواهید شد؟ این طوریست که شهید ثانی هم در منیه فرمودن که لا یعطی کل علم و بعضه حتی تعطیه و کلک، علم بعضی از خودش را به تو نخواهد داد تا تو همه اون چه که داری به علم بدی، جوانی و وقت و فرصت و مال و امکانات و همه چیز رو باید به علم بدی تا بعدش بده. لا یعطی کل علم و بعضه حتی تعطیه و کلک. حالا صدیقه طاهره سلام الله علیه ها فرمودن که علا کثرت علومهم و جدهم فی ارشاد عباد الله، دیگه به اون بحث بعدی نرسیدیم، این حدیث مطالعه فرمایید تا از خداوند عالم بخواهیم که ما هم توفیق بده کثرت علوم و جدیت در ارشاد عباد الله تعالی انشاءالله تعالی پیدا کنیم انشاءالله.